بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اصل آیه‌ای که بنا شد در باره نماز خونده بشه، یک آیه در سوره مبارکه بقره است، اواخر سوره، یک آیه در سوره مبارکه ابراهیم و یک آیه هم در سوره مبارکه مریم. آیه سوره بقره همه نمازهای واجب یومیه رو مطرح کرده، البته به یه صورت کلی. حافظو علی الصلوات، صلوات جمعه که شامل نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا میشه. با اینکه این کلمه شامل هر پنج نماز واجب میشه، یعنی نماز ظهر و عصر رو هم جداگانه در همین آیه اشاره میکنه، و صلات الوسطا، نمازی که بین صبح و مغرب و عشاست. کلمه حافظو که امر پروردگار توضیح داده شد، جمله آخر آیه هم مسئله بسیار مهمی رو در رابطه با خدا مطرح کرده، یه مسئله رو هم درباره نمازگزار. اون چه که درباره خداست می‌فرماید قومو لله، عبادتی که میخواین انجام بدین این پنج تا نماز رو خالص انجام بدین، یه نماز بیشاعبه بدون مخلوط بودن با غیر خدا. خلاصه نگاهتون به نماز نگاه مادی نباشه که حالا این نماز رو میخونم برای اینکه چنین درهایی به روی من تو زندگی دنیایی و مادیم باز بشه. خدا رو عبادت کنید، لله. و این عبادت رو هم قانت قرار بدید. کلمه قانت، قنوت، به معنای عبادت با فروتنی و تواضع. خب ما که وارد نماز میشیم، مگه پروردگار عالم رو فروتنی نمی کنیم؟ که پروردگار کلمه قانت رو مطرح کرد. ببینید، این فروتنی باید یه فروتنی همه جانبه باشه. یعنی من وقتی میخوام وارد نماز بشم، اون چه که دستور واجب شرع مقدسه، من باید تواضع بکنم، بپذیرم، قبول بکنم. وقتی شارع مقدس میگه خب نمازی که میخوای بخونی، پوششت، لباست حرام نباید درش باشه، و من باید تواضع بکنم، گوش بدم. تواضع در اینجا یعنی گوش دادن به امر خدا، به دلیل آیه مربوط به ابلیس که می‌فرماید من امر به سجده کردم کل ملائکه رو، ابلیس استکبره، قبول نکرد. خب من اگر امر خدا رو در حلال بودن، در مباح بودن رعایت نکنم، تکبر نسبت به امر کردم. یا پیغمبر اکرم یه مطلبی رو درباره نماز دارن که می‌فرمایند نمازگزار واجب نماز رو بخونه، اما وقتی که یه لقمه حرام بخوره، یه لقمه، تا وقتی که آثار این لقمه در بدن نمازگزاره، در گوشتش، در پوستش، در خونش، نمازش قبول نمیشه، چون نماز نماز آلوده ای. الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین، آیه در قرآن مجید که میگه پاکی ها مال پاکان، آلودگی ها مال آلودگان. اما آیه مهمتر از این آیه در سوره مبارکه فاطر که می‌فرماید الیه، این الیه یعنی به جانب خدا، یسعد و بالا میره. این بالا رفتن، بالا رفتن مکانی نیست، این یه رفعت معنویه که نماز من که عبدم به معبودم میرسه. میگه الیه یسعد الکلم الطیب. بله، اگه اعتقادت، اگه عملت، اگر نمازت پاکه، خود این پاکی میل به صعود داره، با سات یعنی میل به رفعت داره، یعنی کار میشه ملکوتی، نمیمونه در زمین. الیه یصعد الکلم الطیب، پاک به جانب او رفعت میگیره. حالا ما هم خبر نداریم این تخصص متخصصین تغذیه است که یه لقمه آثارش تا کی در بدن میمونه، 50 روز، 40 روز، 1 ماه، 2 ماه. بالاخره این بدن تا پایان عمر دائما در حال تغییر و تحول، کهنه های بدن نو میشه، کهنه ها میره، فرو میریزه. خب این لقمه تا کی میمونه که تقریبا آثارش از خون و گوشت و استخوان و ناخن و مو و پوست رد بشه؟ واقعا آدم وقتی این آیات و روایات باب نماز رو میبینه، اولا به این نتیجه میرسه که نماز جایگاهش از همه عبادات بالاتره و نماز یه انرژی به تمام معنا پاک سازیه. اخلاق رو پاک میکنه، اقتصاد رو پاک میکنه، معاشرت رو پاک میکنه. حالا من یه روایت براتون میخونم که 5 تا مطلب خیلی مهم در این روایت از باب نمونه که ملاحظه میکنید نماز با همه حقایق دین در ارتباط، یعنی زلفش و خدا به همه موارد ایمانی و اخلاقی و عملی و اعتقادی گره زده و انگار همه معارف ملکوتیه رو در این ظرف ریخته که گذشتگان از اهل دل مثل سید حیدر عاملی، همین عامل ایران، نه عامل با این که شهر لبنانیه، سید مال همین منطقه عامل بوده، در فلاسفه و عرفای شیعه آدم کم نظیری بوده. ایشون یک کتاب مفصلی دارن به نام جامع الاسرار، فهمش خود مشکله، اما معرکه کرده تو نوشتن این کتاب که در حدود 800 صفحه هست. یک کتابی دارن به نام بحر المحیط که تفسیر کل قرآن مجیده و این تفسیر نمونش در تفاسیر شیعه و سنی از نظر نظام مطالب معنوی نیستش، ولی متاسفانه 2 جلدش بیشتر تا حالا پیدا نشده، یعنی تا اواسط سوره بقره. حتی اونایی که دستن در کار کتابن در کتابخونه‌های هند، پاکستان، اروپا، مراکز دیگه گشتن، هنوز جلدای دیگه این کتاب پیدا نشد. همون 2 جلدی که پیدا شده اونو چاپ کردن. یه کتابم دارن به عنوان اسرار و شریعه و طریقت و الحقیقه. من نماز رو در این کتاب که نگاه می کردم که مثل آدم رو بهت زده می کنه، نه اینکه حرفای خودش باشه، از قرآن مجید و روایات تأیید میاره در توضیح مسئله نماز. ایشون نظرشون اینه که نماز دارای مقام جمع الجمعیه و بعدم ثابت میکنه، میگه که همه واقعیات الهیه در آینه نماز منعکسه. خب اینو مکلف در حد خودش، در حد ظرفیت خودش به گونه ای باید به جا بیاره که از قافله نمازگزاران واقعی جهان از زمان آدم که نماز بوده، ولی ما شکل نماز اون وقت و تا زمان مسیح رو نمیدونیم، عقب نمونه. و بی نماز یقین بدانید در دنیا از 90% از فیوضات الهیه محرومه، 10% هم فیوضات مادیه، خونه و ماشین و زن و بچه و مغازه و کسب و کار، که اون 10% بدون نماز کاری بر آدم نمی کنه. ولی بی نماز در قیامت 100% از فیوضات الهیه محرومه. 100%. یه روایتی امام صادق دارن جلد 5 نور الثقلین که آخرین جلد این کتاب نقل کرده، کتاب 5 از احسن کتب شیعه است که صاحب المیزان که 20 تفسیر قرآنش یه مقدمه بر این کتاب نوشته، خیلی از این کتاب تعریف کرده، تمجید کرده. اگر یادم باشه توی جملهش میگه صاحب این کتاب از حسنات روزگاره، صاحب این کتاب. این روایت اونجاست. امام صادق می‌فرماید روز قیامت، روز محشر، با اذن الهی ما اهل بیت حرفامونو راحت به خدا میتونیم بزن. یعنی شرمی، خجالتی، حیایی اونجا برای ما نیست، راه بازه، فضا بازه، پروردگار عالمم خودش به ما اذن حرف زدن میده. بعد میفرماید ما 3 حرف با خدا میزنیم فقط، 4 هم نداره. 3 اینه که از پروردگار عالم شفاعت شیعه رو درخواست میکنیم و پشت این مطلب میفرماید خدا درخواست ما رو برای شفاعت شیعه مرد و زن از اول تشیع تا قیامت رو رد نمیکنه. خوب روایت در معتبرترین کتاب. روایت میگه ما سه کلمه بیشتر حرف نداریم، کلمه سوممون شفاعت از شیعیانه. خدا ما رو رد نمیکنه، قبول میکنه حرفمونو، میگه شفاعت کنید میپذیرم. اما همین امام صادق با همین روایت، روایت نقل شده در نور الصقلین، یه ساعتی مونده بود به درگذشتشون، مرگشون، شهادتشون، فرمودن هر چی قوم خیش تو مدینه دارم همین الان جمع کنین تو خونه کنار بستر. رفتم، برادر بود، خاله بود، عمه بود، عموزاده بود، عمه‌زاده بود، خاله‌زاده بود. این روایت هم در مهمترین کتابامون نقل شده. همه رو جمع کردم کنار بستر. امام صادقی که میگه قیامت یه حرف ما با خدا شفاعت شیعیانمونه و خدا رد نمیکنه. روایت هم سند داره، سندش متینه. همین دیروز من این روایت رو نگاه میکردم. این امام صادق میفرماید به تمام قوم خیشاش نزدیک این که روح از بدنش جدا بشه، لا ینالو شفاعتنا من استخف به صلات اقوام من. یقین بدونید روز قیامت کسانی که نماز رو سبک شمردن، نه نخوندن و نه خوندن، ولی نه با اهمیت، نه با عظمت، نه با ادب، نه با وقار، نه با حال باطن، سبک بوده نمازشون، به شفاعت ما نمیرسن. اما شما تو تمام روایاتمون بگردید امام صادق نفرموده شیعه عرق‌خور به شفاعت ما نمیرسن. خب عرق‌خور بالاخره ناراحت میشه، پشیمون میشه و یه غلط کردمی به خدا میگه. این شفاعت شامل حالش میشه. یکی اومد پیش پیغمبر گفت آقا فلان کس چون کاراش آشکاره، غیبت نمیخوام بکنم، این بدی رو داره، این بدی رو داره، این بدی رو داره، گاهی هم یه تلنگری به مردم میزنه. حضرت فرمود نماز میخونه؟ عرض کرد بله یا رسول الله نماز میخونه. فرمود نجات پیدا میکنه. یعنی نماز دستگیره بسیار مهمی برای نجاته. این نماز و آیه شریفه میگه قانتن بخونید. حالا امشب اگه وقت کردید تشریف بردید منزل، آخرای سوره نحل رو ببینید. پروردگار عالم حدود 6 تا 7 تا خصلت از ابراهیم نقل میکنه که این آیات نقل کننده خصلت های ابراهیم خیلی مهمه، واقعا مهمه. من بهتون عرض بکنم، سه ساله من در دهه عاشورا در یکی از مجالس شب همین خصلت ها رو دارم نقل میکنم. تو این 3 ساله 2 تاش تموم نشده و به اینی هم که میگم نرسیدم. یه خصلت ابراهیم پروردگار میفرماد اینه، قانتن لله، یه عبادت کننده ای بوده، که خالص عبادت می کرده و با فروتنی و با تواضع، یعنی تمام اوامر الهی رو درباره نماز اجرا می کرده. خب من یه دو سه خط شعرم از سعدی درباره تواضع براتون بخونم، با یه روایت که رسول خدا می‌فرماید من تواضع لله رفعه الله، کسی که برای خدا فروتنی کنه خدا به اون مقام میده، خدا به او رفعت میده، خدا به او بلندی مقام و بلندی درجه میده، بلندی پاداش میده. اینقدر تواضع مهمه. در هر صورت شیرینی این تواضع باید قاطی نماز باشه و به تعبیر قرآن مجید دین منو تیکه پاره نکنید، که قسمتیشو عمل بکنید قسمتشم زمین بذارید. ولا تتفرقو، تیکه تیکه نکنید دین رو. یا در آیه دیگه میگه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض نباشید، که یه بخشی از دین رو قبول بکنید یه بخشی رو قبول نکنید. نماز رو قبول بکنید، حرمت لقمه حرام رو قبول نکن. نماز رو قبول بکنید، خمس رو قبول نکن. نماز رو قبول بکنید، زکات رو قبول نکنید. امام هشتم علیه السلام یه روایت عجیبی دارن که حضرت این روایت رو از شکل قرآن نقل کردن. حضرت می‌فرماید دو چیزه که با هم دیگه قبول میشه، اگر یکیش نباشه اون یکی قبول نمیشه. یکی نمازه که با زکات قبول میشه. این کشاورز یا طلادار یا نقره‌دار یا گوسفنداری که زکات بهش تعلق میگیره نمیده و نماز میخونه، امام هشتم میفرماد منتظر قبولی نمازش نباش. چرا در قرآن میگه یقیمون از صلا و یعتون از زکا، اقیم از صلا آت از زکات، یقیمون از صلات و مما رزقناهم ینفقون، اقام و صلات و انفقو مما رزقناهم سرن و علانیتن. و عجیب قرآن، مردم رو ترسشون ریخته، خیلی از این حرفا نمی ترسن، چون باور مردم رو همین ماهواره ها و سایت ها و تبلیغات نسبت به ما آخونده شیعه کم کردن، و چه بسا مردم و یه بدنیشون رو مخالف ما قرار دادن. ترسشون ریخته. قرآن میگه زکات نده و اونی که ایمان به آخرت نداره هر دو کافرند. خب اینا خیلی بار حرفاش سنگینه، خیلی سنگین. اگر من بیم از خدا داشته باشم خب نمیام حرفاشو تیکه پاره بکنم، بگم نمازشو قبول دارم، زکاتشو نه، خمسشو نه، کسب حلالشو نه، رباشو نه. خب این دیگه دین نشد، که دین تیکه پاره دیگه اسمش دین نی. دین کامل باید مکلف داشته باشه. خب من تواضع لله رفعه الله. سعدی میگه که شنیدم که وقتی یه باب در بوستانش ها، اصل بوستانش که چند باب مختلفه و کل بوستانو تشکیل داده، هر کدومش یه عنوان داره و هر کدومش هم شعرهای زیادی داره. باب عدل و انصاف، باب تواضع و ابواب دیگه اخلاقی خیلی هم خوب از عهده توضیح آیات و روایات با شعر بر اومده، خیلی خوب. و من یادمه بچه بودم، 8-9 ساله بودم، تو جلسات مذهبی که می رفتم مدهای اون زمان شعرها قصائد سعدی رو زیاد می خوندن، چون تمامش نصیحت و دین و اخلاق و مسائل عالی انسانی. همین بوستانش پر از اخلاقه به زبان شعر، چون خودشم منبری بوده در شهرهایی که میرفت یا در شیراز، 5 تا منبر خودشم یادداشت کرده که با کلیات دیوانش چاپ شده. خیلی منبرهای خوبیه، خیلی منبرهای قوی، متین، ریشه‌دار، پرمایه. اینا رو که رو منبر بر مردم گفته و وقت اومده نوشته، حدود 5 تا یا 6 تا منبر پر و کاملیه. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمامه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بیخبر فرو ریختند از سرایی به سر. عید بود، خونه تکونی بود، ایشونم رفته بود حموم، خیلی خوب خودشو شسته بود و کیسه زده بود و صابون زده بود و لباس نو برای روز عید پوشیده بود. هوا هنو تاریک روشن بود، از حموم میاد بیرون، یه خانومی هم تو خونه تکونی هرچی آشغال و خاکستر و گرد و غبار بود اینا رو ریخته بود توی تشت. اون وقتا که شهرداری نبوده، اومد لب پنجره، یه هشدارم نداد که کسی نباشه، از پنجره کل تشت رو برگردون، کلش ریخ رو سر و گردن و لباس بایزید بستانی. یکی تشت خاکسترش بیخبر فرو ریختند از سرایی به سر. همی گفت ژولیده دستار و موی، یعنی امامش که به هم ریخته بود، چون خاکسترا از طبقه دوم اول فشار داشت دیگه، همه رو به هم ریخت، تو موش پر آشغال شد، تو صورتش، تو محاسنش، تو گردنش، رو لباساش. همی گفت ژولیده دستار و موی، کف دست مالان بر روی. که ای نفس، به خودش میگه که ای نفس، من در خور آتشم، ای بنا باشه خدا با من معامله بکنه باید هولم بده تو جهنم، ز خاکستری روی در هم کشم. حالا یکی اشتباه کرد، آشغالای جارو کرده خونشو ریخ رو من، که ای نفس من در خور آتشم. چقدر خوب آدم خودشو اینجوری نگاه بکن، چقدر خوبه. یه روایتی رو من دیدم 4-5 تا کتاب نقل کردن، حالا 2 تاشو یادمه، بهار جلد 77 و تحف العقول، که تو کوچه یه نفر به حضرت سید و شهدا رسید، بگه امام حسین و شما بعد خدا از همه انبیا و ائمه بیشتر میشناسیدش. گویم نه رسول الله، حالتون چطور؟ امام حدود 7 جواب بهش داد که حالم اینه. آخر جوابا به این سوال کننده فرمود و انا افقر الفقراء و الی، محتاجتر و گداتر و نیازمندتر از من در این عالم در خونه خدا نیست. اینجوری آدم خودشو نگاه بکن که سینش نیفته جلو، گردن درازی نکنه، اخلاق طاغوتی پیدا نکنه، کبر ابلیسی براش نیاد، چیزی رو در هر صورت به خودش نبنده که تو کلمه منم همه چی به خود آدم بسته میشه، با دست خود آدم. علم من، پول من، زرنگی من، منبر من، مرجعیت من، استادی من، اینا خیلی چیزای بدیه. چون ببینید طبق آیات قرآن مجید، حالا اگه من به معنی نماز برسم که معلوم نی برسم، اونجا کاملا توضیح میدم براتون، ثابت هم میکنم. من سوره حمدو که 7 آیه است، در قم مدرسه فیضیه درس دادم، در 600 صفحه چاپ شده. یه بخش از این حرفا مربوط به کلمه رب. برسم ثابت میکنم به خواست خدا، عالم یه مالک بیشتر نداره، خدا. همه چی مملوک اوست. پس چیزی رو به خود بستن دروغه. یعنی آدم به خودش هم ممکنه دروغ بگه، میگه مال من، داره به خودش دروغ میگه. درباره ثروت مال تو سوره حدید میگه انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، من شما رو در ثروت جانشین خودم قرار دادم، شما مالک نیستین. که همی گفت جولیده دستار و موی، کف دست شکرانه مالان بروی، که ای نفس من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. ز خاک آفریدت خداوند پاک، تو ای بنده افتادگی کن چو خاک، حریص و جهانسوز و سرکش مباش. ز خاک آفریدت سرکش مباش. لا اله الا الله. این از خود در اومدنم نعمت عجیبیه که فقط خدا باید کمک بده که آدم از خودش دراد. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بیانداخت خاک. چو آن سرفرازی نمود، گو من این آتشی که میگه ابلیس رو میگه، که در آیات قرآن به خدا میگه خلقتنی من نار، چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بیانداخت خاک. چون سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردند از این آدمی. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید، که جایی که او هست من کیستم، گر او هست حقا که من نیستم. این نگاه قطره به خودش، گر او هست حقا که من نیستم. بعد سعدی میگه به خاطر این تواضعش صدف در کنارش به جان پرورید. چرا؟ چو خود را ندید. صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید کار، که شد نام در لؤلؤ شاهوار. زمان حکومتشه، زمان به قول امروزی ها ریاست جمهوریشه، امیرالمؤمنین. دیگه ما میدونیم که پیغمبر فرموده علی از حسن و حسین افضله. یه چنین موجودی که اعجاب انگیزه. خیلی از اهل دل میگن اگه هیچ دلیلی بر وجود خدا در این عالم نبود، نه دلیل عقلی، نه علمی، نه فلسفی، فقط وجود علی بس بود که آدم یقین کنه عالم خدا داره. اگه عالم خدا نداشت با علی رو کی ساخته؟ تک و تنها بیرون کوفه، آروم آروم داره میاد به طرف کوفه، میرسه به یه آقایی که حالا قاطرش، شطرش، اسبش رم کرده بود، یعنی 50-60 کیلو باری که روی مرکب بوده افتاده زمین، نمیتونه بلند کنه دوباره بذاره رو مرکب. این در اصول کافیه در جلد دوم باب الاشرح، یه باب خیلی عالیه، باب چگونه زندگی کردن با مردم، مفصل هم هست. باب الاشرح، هیچکی نیومده رد بشه، سر این بار بگیره با کمک خود صاحب بار بلندش کنه. حالا امیرالمومنین رسید. امیرالمومنین هم که لباسش معمولی ترین لباس بوده، و اگه کسی حضرت رو نمیدید، اگر میدیدش نمیتونست بفهمه این علیه، مگه حالا یه اتفاقی بیفته بفهمه امیرالمومنین. حضرت اومدن فرمودن معطل کمکی؟ گفت بله. تک و تنها بار 50-60 کیلویی رو بلند کرد، کسی که در خیبر رو کنده بود گذاشت روی مرکب و با تنها بست و گفت بر. با هم راه افتادن. سر دو راهی که رسیدن صاحب بار پیچید به طرف یه ده. امیرالمؤمنین باش که هم صحبت شد، صاحب بار پرسید کجا داری میری؟ فرمود کوفه. اما صاحب بار دیدش که امیرالمؤمنین داره میاد طرف ده، و حضرت گفت شما نگفتی من میرم کوفه؟ فرمود چرا؟ الانم قصدم کوفه است. گفت بچه رو داریم یه طرف ده ما. فرمود پیغمبر به ما سفارش کرده تو مسیر با یکی که آشنا شدی، اگه جدا میخواین بشین از هم، چند قدم به احترام رفیق راه بدرقه برو. گفت آقا من مسیحی هم. شما کی هستی؟ چی کاری؟ فرمود من منزلم کوفه است، من الان با تو خداحافظی میکنم میرم. کل شغل تو بگو، نمیخوای بگی چی کاری؟ وای، ارمنیه داشت سکته میکرد. فرمود من اسمم علی ابن ابی طالب. گفت حاکم این مملکت توی؟ چقدر تواضع، نرو. فرمود خب من کار مملکت دستمه، چرا نرم؟ گفت منو مسلمون کن و برو. تواضع، خود ندیدم. و نماز واقعی این کارو برای آدم میکنه، یعنی آدمو از خودیت واقعا خارج میکنه. واقعا ای خدا از خودی نجاتم ده، زین محیط بلا نجاتم ده. یک دم از من مرا رهایی بخش، از غم ما سوا نجاتم ده. دلم از وحشت جهان بگرفت، زین محیط فنا نجاتم ده. نفس اماره قصد من داره، نمیدونم بعد 50-60 سال چرا هنو آزاد نشودم. نفس اماره قصد من دارم، از بلای هوا نجاتم ده. غرقه بحر غم شدم، چون فیض میزنم دست و پا نجاتم ده. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خرابه می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ هم به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ خواهر اومد بغلش گرفت، میگردوندش تو خرابه آروم نشود. هم به خواهر میگم من بابامو میخوام، رباب اومد بغلش گرفت آروم نشود. زین العابدین بغلش گرفت آروم لشو. آخرین نفری که بچه رو بغل کرد عمش زینب بود، بازم آرام نشو. گریش همه رو به گریه انداخت، تا سر بریده بابا شمرو شوردم.